رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید 6 اصل ضروری رو برای حیات و زندگانی خوب عرض کردیم که امروز به یاری خداوند متعال اصل 5 رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. قبل از اون 3 سوال راجع به بحث گذشته شده که من اول این 3 سوال رو پاسخ میدم. سوال اول این هست که 2 برادر دوقلو آیا ممکن هست که مزاجشون متفاوت باشه؟ با توجه به این که ما گفتیم که تمامی افراد نسبت به هم مزاجشون متفاوت هست، بله ممکنه که 2 فرد دوقلو هم مزاجشون نسبت به هم دیگه متفاوت باشه، اگرچه در دوقلوها، 3 قلوها، 4 قلوها، 5 قلوها که عموما حالا بیشتر با دوقلو شناخته میشن، چون دوقلوها بیشتر از 3 قلو و 4 قلو 5 قلو هستن، تو این دوقلوها هم ما نقاط مشترک زیادی داریم از نظر پزشکی و مسائل دیگه، ولی نقاط افتراق هم داریم، یعنی نقاطی که اختلاف اینها با هم دارن، یکی نیستن. حتی گفتن که ظاهرا 2 آدم رو کره زمین پیدا نمیشن که این انگشت سبابه شون وقتی که میخوان بزنن یه جا انگشت بزنن، این رو محاسبه که کردن میگن اینجوری هست که شاید 2 پیدا نشن که یه انگشت سبابه مثلا داشته باشن، یعنی یه جور باشه. و این خطوط بسیار ریزی که به چشم ما الان غیر مسلح ما پیدا نیست، مگه چشم مسلح پیدا کنیم، یعنی با میکروسکوپ مثلا ببینیم اینو، شما خطوط ریزی اونجا داره که اون خطوط 2 انگوش و 2 دست یکی نیستن در 2 البته. این رو گفتن. حالا اگر یه وقتی تو پیدا شد که حالا مثلا 2 یکی بودن، اون استثناست. در 2 هم به همین صورته، یعنی عموما مزاجشون یکی نیست، ولی حالا اگر بودش که مثلا مزاجشون یکی بود، چون خیلی وجوه اشتراک دارن، این فقط ممکن در 2 استثناء باشه، این مسئله هست. ولی یکن اونها هم باید ببینن خودشون مثلا مزاج همو به هم بسنجن، ببینن که آقا مثلا بنده فلان چیز رو میخورم دچار سردی مزاج میشم، یا گرمی مزاج میشم، یا یبوست مزاج میشم، یا روانی مزاج میشم، آیا او هم همینطور قول دیگر من یا نه. اینجا میتونن تشخیص بدن خودشون دیگه. حالا وقتی با هم یه مدتی مثلا یه چند روزی یا چند هفته مثلا صحبت از مزاج هم کردن، میتونن که نقاط مشترک هم رو بفهمن و نقاط اختلافی رو به همین صورت. سوال بعدی اینه که در حدیثی آمده که شکمتان را گورستان گوشت حیوانات نکنید، آیا این حدیث درست است؟ در صورت صحت منظور این حدیث چیست و تا چه اندازه‌ای باید گوش مصرف نمود تا مشمول حدیث فوق نشویم؟ این حدیث ظاهرا من خیلی سال پیش دیدم از حضرت امیر سلام الله علیه هست که حضرت فرمودن که این شکم خودتون رو گورستان گوشت نکنید، کنایه است از این که انقدر گوشت نخورید که مملو و از گوشت حیوانات، البته هم حالا حیوانات حلال گوشت هم هستی، که مملو و از گوشت نباشه معده شما، چون این واقعا برای بدن ضرر داره. و ما قبلا عرض کردیم که هر چیزی که افراد در خوردنش بشود برای بدن ضرر داره، حالا گوشت هم باشه همینجور. در مورد گوشت به خصوص گفته میشه که انسان کم مصرف کنه، هر روز مثلا مصرف کنه یا یه روز در میون مصرف کنه، ولی کم مصرف کنه، چون ممکنه در بعضی کراتینشون رو بالا ببره، اسید اوریکشون رو بالا ببره و اینها رو تحت تأثیر قرار بده، یه مقدار رو کلیه ها فشار بیاره و مشکل ایجاد بکنه. اینی که انسان باید در خوردن گوش افراط نکنه، این که معده خودتون رو گورستان گوش نکنید، کنایه است از این که در خوردن گوش افراط نکنید، معدتون رو مملو و از گوش نکنید. اگه مثلا امروز ظهر یه چیزی گوشتی خوردید، شب مثلا سعی کنید یه غیر گوشتی بخورید. البته این در بچه‌ها و اینها اینجوری، چون بچه‌ها خیلی کم خوراکن، معده کوچکی دارن، مثلا بچه 4 ساله 5 ساله به او هر روز هم همین آب گوش بدید، خود گوش بدید بخوره، انقدی نمیخوره که اصلا خوبه، براش مفیده. اگه آدم بتونه تهیه بکنه بهش بده، اون چیز مفید و خوبیه. ما داریم اینو در سنین بلوغ داریم بررسی میکنیم. نوجوانی، جوانی خوبه، هر روز هم کم گوش بخوره خوبه، ولی دیگه در سنین بالا انسان باید، سنین 40 به بالا انسان باید مراعات این حرفا رو بیشتر بکنه. سوال بعدی هم این هستش که این حدیث رو نوشتن ولی من این حدیث رو خودم ندیدم. این بنده خدایی که این حدیث رو نوشته برامون نوشته که نوشته که در احادیث آمده که مرغ خوک پرندگان است، ولی بنده همچین چیزی ندیدم. این حدیث رو من نشنیدم و ندیدم. حالا اول حدیث رو پیدا کنیم. یه مثالی از قدیم هست میزنن، میگن شما سر قبری که میخوای گریه بکنی اول ببین توش مرده ها یا نه. اگه مرده نباشه نشستی بار سر چی گریه میکنی به خوبی خود؟ ما اول ببینیم حدیثی هست که بررسی بکنیم یا نه. این حدیث رو دوستان اگه پیدا کردن با آدرسش و سندش مستندن برای ما بفرستن، یا از طریق سایت یا تلگرام یا به نحو دیگه حضوری یا هر چی، یا تلفنی بگن به دوستانی که در تماس هستن، یا به خود ما بگن. ما اول ببینیم سند این حدیث کجاست، اصلا اصالت خارجی دارد یا نه، بعد راجبش صحبت خواهیم کرد، میگیم که آقای مثلا منظور از این قضیه چی هست. یه تذکری هم اینجا بدم که ما انشاءالله تا چند جلسه دیگه یه بحثی پیرامون احادیثی که پیرامون مسائل طب هست در از لسان ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، یه بحثی پیرامون این قضیه خواهیم داشت که چقدر این احادیث درسته، چقدر این احادیث درست نیست، در حالی که اطبای سنتی ما اومدن همه احادیث رو از دم تقریبا دارن درست میدونن و دارن بهش اتکا میکنن. این غلطه. حالا ما اینو بعدن خواهیم گفت که این کار غلطیه، کار درستی نیست. خب بحث امروز رو شروع کنیم. یک صلواتی بفرستید تا این بحث شروع کنیم. بحث این جلسه ما در مورد اصل پنجم هست. اصل پنجم از اصول ششگانه‌ای که گفتیم برای زندگی خیلی مفید و مؤثر هست، اصلی است به نام استفراغ با غین و تای منقوطه و احتباس با های جیمی و سین. خب استفراغ یعنی چی؟ استفراغ خروج غذای موجود در معده از طریق دهان هست. اینو بهش میگن استفراغ. پس خروج غذای معده یعنی اون غذای موجودی که در معده هست از طریق دهان، اینو بهش میگن استفراغ. خود استفراغ از لغت فرقه و ریشه فراقت میاد. کلمش از نظر ادبی اینه و در طب اصطلاحاً معنا میکنن به معنای پاکسازی. این یه بحثیه که این جلسه به درد همه میخوره. حالا این چند جلسه البته این بحثا همینطور بوده که به درد همه اون میخورده. اینم خوب گوش کنید که برای همه بتونید نقل بکنید. همه هم این بحث رو قبول دارن، کسی اختلاف در این زمینه نکرد. خانوم هم خوب گوش کنن، آقایون هم همینطور. در طب به استفراغ میگن پاکسازی اصطلاحاً، از ریشه فراغته. بعد تعریفی میکنن در طب، میگن که به معنی تخلیه بدن از مواد نامتعادل و غیر طبیعی است. یعنی بدن رو بیایم تخلیه کنیم از مواد غیر طبیعی و نامتعادل. به تعبیر دیگه اگه بخوایم استفراغ رو تعریف کنیم، بگیم که این مهمه، دقت بکنید، زدودن سموم. چون بدن دائما داره هی سم تولید میکنه و این کلیه ها کار خیلی مهمی دارن انجام میدن. این چیزی که از ما دفع میشه که حالا عرض خواهیم کرد، اینا همه سمومه، مواد زائد بدن، موادی که به درد نمیخوره. زدودن سموم و مواد زائدی که در هر یک از مراحل هضم و سوخت و ساز ایجاد می شود، این در واقع میشه بهش گفت استفراغ. یعنی ما بزداییم این سموم و این مواد زائد. این مواد زائد هر روز در بدن ایجاد میشه، هر روز داره این مواد در بدن ما ایجاد میشه. خب وقتی که ایجاد میشه، مطلب بعدیش چیه؟ مطلب بعدیش اینه که خب لازم هستش که این مواد زائد و این سمومی که ایجاد میشه هر روز از یه راهی خارج بشه. راه خروج طبیعی این مواد در بدن کجا هستش؟ یعنی اگه یه فردی به اندازه کافی غذا بخوره، حالا سموم تولید میکنه، مواد زائد تولید میکنه، باید از کجا این دفع بشه؟ دفعش یک، از طریق ادرار هست. ولی شما ادرار انسان در حیوانات هم همینطوره. مواد زائد بدن، اون چیزی که مایع هست، و سموم بدن رو، اینها رو آمده از طریق مثانه یک کیس، حالت کیسه مانندی هست، جمع میشه و این از محل خروج خارج میشه. و این اگر خارج نشود، پس بزند، بره دوباره تو کلیه، اون وقت کلیه مشکل پیدا میکنه، چون یه ممکنه پس بزنه مثلا برگرده به سمت کلیه یا در مثانه. خود ماندن ادرار در مثانه تولید اشکال میکنه، یعنی مثانه رو چون اسید هست اذیت میکنه. خب این رو اسیده. ولی قدیمی ها، من خیلی قدیم یادمه که حالا میشنیدم که تعریف میکردن که مثلا، حالا اینو نرین یه وقتی جایی بگیم ها، بگیم که ما داریم میگیم بریم این کارو بکنیم، نه، قدیم که دیگه این چیزی ما داشتیم، حالا بعدم راجبش صحبت میکنیم، برام مرکرکروم بهش میگفتن، یا بهش میگفتن دواگلی. خب بعد الان دیگه این منسوخ شده، چی اومده به جاش تو داروخونه ها؟ بتا متادین اومده. یه چیز دیگه هم هست که حالا توی اتاق عمل بیشتر از اون استفاده میکنه، حالا ممکنه از اون جدیدترش هم اومده باشه، حالا حتما هم همینطور. این قدیم یه وقت این بهشون میگفتن شوفر، راننده های این تریلیا و کامیون ها رو بهشون میگفتن شوفر. این شوفرها که میرفتن یه وقت در یه جایی، مثلا یه ماشینشون خراب میشد، اینا میمدن ماشین رو درست کنن، دستشون مثلا زخمی میشد، این میخواستن خون و بم بیارن. عرض میکنم حالا اینو جایی نرید نقل بکنید، داریم میگیم که یعنی ببینید ما با چی مواجهیم، بدن ما. اینا میخواستن خونشون رو بم بیارن، یا مثلا این با روغن گریس و اینها دستشون چیش رو زخمی شده بود، رفته بود خونشون ریخته و فلان. اینها بهشون مثلا میگن اگه آقا هیچی دیگه نداری اونجا، تورا تو جاده گیر کردی، اگه تونستی به وسیله ادرار خودت این رو ضد عفونیش کن. یعنی ادرار اینقدر حالت اسیدی داشت و داره که اینو ضد عفونیش کن. و این کارو میکردن این شوفرهای قدیم مثلا، یا هیچی که نداشتن تو ماشین، خب مثل حالا که نبود بتا متادین باشه یا مثلا چیزای دیگه باشه، یا دواگلی که حالا بهش میرسیم که چه چیز خوبی هم اتفاقا بود، و حالا یه ده گفتن که این حساسیت زاست و منسوخش کردن. حالا باید برسیم راجبش صحبت بکنیم. الان یاله ما داریم راجب استفراغ صحبت میکنیم. این بعد از طریق ادرار خارج بشه. پس ادرار یه چیز خیلی خوبیه. اگر کسی ادرارش بند بیاید، این کلیه ها، مثانه، اینا همه دچار مشکل میشن، چون این تجمیع اسید هست، یعنی جمع میکنه اسیدها یه جا، یا اذیت میشه. اصلا خود فشارش هم تو مثانه باعث آزار انسان هست. و خدا نکنه واقعا کسی، حالا میگیم خدا نکنه، عامیانه داریم میگیم، چون خدا که این کار نمیکنه. حالا بعدن هم اینو باز توضیح خواهیم داد که به واسطه خوردن گرمی زیاد، یا چیزایی که کاکائو داره. متاسفانه الان همه این تیتایپا و نمیدونم این شیرینی هایی که بسته بندی میشه میدن اینا عموما از کاکائو توش استفاده میکنن، که این کاکائو خوردنش اون از حد خودش که بگذره بسیار مضره. یکی از ضررهاش برای بدن تو بچه‌ها هم همینطوره، اولا ادرارشون بم میاد، آقایون هم همینطوره اگه این کار کنن، و بچه‌ها بعد سوزش هم پیدا میکنن، محل ادرار و جایگاه ادرار سوزش پیدا میکنن. این خیلی چیز سختیه، خودت یه نوع بیماری بعدیه. حالا خب این میگه، شما میگی که آقا ما میخوایم که استفراغ پاکسازی بدنه، این عمل پاکسازی خود بدن، حالا فعلا به وارد استفراغ نشدیم، میخوام بگیم خود بدن باید این پاکسازی رو داشته باشه و داره. از چه طرقی؟ یک، از طریق ادرار. دائما هر روز، روزی چند نوبت داره صورت میگیره. اگر کسی این بند آمد، وقت امروز قدیم، حالا من تحقیق نکردم که اینو چی کام میکردن، حالا از چیزی سنتی میدادن میخورده اینا، ولی جدید اینو میبرن میخوابونن روی تخت. سرم یک آمپولهای بزرگی هست و سوزنش اینقدر نازک نیست که شما مثلا تزریق میکنی، سوزنهای خیلی بزرگی داره، سر سوزنش هم حتی سوراخش مشخص اینقدر بزرگ. این رو دم ناف انسان رو اونجا رو یه قسمت پایین ترش رو اندازه میگیرن اون کسی که وارد هست، و من دیدم که این رو آمپول رو به شدت میزنن تا این بره توی مثانه فرو، و از اونجا وقت فریاد این بیمار بلنده که این ادرارش رو بتونن تخلیه بکنن، چون نمیتونه پاکسازی بدن رو از طریق ادرار نمیتونه داشته باشه. و این خیلی خدا رو آدم باید شکر بکنه که خیلی راحت روزی چند نوبت میره دستشویی، پاکسازی بدن از طریق ادرار انجام میده. خیلی مهم، خیلی مهم، و این یکی نعمت خود این قضیه. خب یکی دیگه این پاکسازی تعریق هست، یعنی شما میگه آقا من بدنم عرق میکنه. خب عرق چیز خوبیه. امروز ما کسانی رو داریم که بدنشون عرق نمیکنه و سموم در بدنشون جمع میشه و این مشکل براشون ایجاد میکنه. خب اینو میرن دکتر یا قطره ای قرصی کپسولی چیزی به اینها میده، به اینها دوا میده، نسخه میده، اینها میرن نسخه میپیچن که چیکار کنن که بدنشون عرق بکنه. شما میگه آخه مال من یه وقتی هست کسی زیاده از حد بدنش عرق میکنه، بله این هم بیماره، اما یکی از بدنش اصلا عرق نمیکنه، تعریق نداره، این هم بیماره، و این بیماریش بدتر از اونه که زیاده از حد عرق میکنه، چون اون حالا باز میتونه دوش بگیره، حمام بگیره، حالا چیزایی داره که به کار میاره، ولی عرق نکردن بدن یه نوع بیماریه و سموم در بدن جمع میشه، ازدیاد سموم مشکلات ایجاد میکنه. خب پس خروج غذای موجود در معده از طریق دهان، این بهش میگن استفراغ. این تا اینجا قضیه که استفراغ رو فهمیدیم چیه. یه نکته کوچیکی بگیم رد میشه. این رو اتباع قدیم به این نوع استفراغ میگفتن قی کردن، که این قی کردن توی رساله های عملی هم اومده. مثلا میگن اگر کسی قی کنه عمدن روزش باطله. حالا این قی کردن یه وقت ارادیه یه وقت غیر ارادیه. البته ما این قی کردنی که به این معنا داریم حالا میشه ارادی، یعنی شما باید اراده بکنی انگشت خودتو داخل دهان کنی ببرید نزدیک زبان کوچک، اونجا فشار بدید. یه خود ما میگیم حالا داخل مثلا شاید حلقت بکنی مثلا انگشتت، این تحریک میشه حلق شما و حالت استفراغ در شما ایجاد میشه که میگن بالا میاره، میخواد طرف بالا بیاد. اینو یه نکته هست که حالا بهش میگفتن اتباع قدیم قی کردن، حالا این که اومده این تقریبا همون استفراغ هست. استفراغ عموما غیر ارادیه، یعنی وقتی که سموم در بدن جمع میشه، غذا هضم نمیشود، معده زیاده از حد پره و غذاهای جور و جور خورده نتونسته اینو هضمش بکنه، عمل استفراغ انجام میشه غیر ارادی. ارادیش خیلی کم است که همون قی کردن بهش میگه. خب اینجا ما میگیم که آقا بدن دائم محتاج به غذاست. هیچ غذایی هم نیست که کاملا به اعضای بدن تبدیل بشه. و حتما ما غذاهایی داریم که از اون زائده ای به وجود میاد، یعنی زائده میمونه. اگه این زائده اخراج نشه، از بدن خارج نشه، مواد فاسد در بدن جمع میشه، بدن برای اخراج اونها به استفراغ احتیاج زیادی داره. استفراغ یعنی چی شد؟ یعنی پاکسازی، احتیاج زیادی داره. این استفراغ حتما باید صورت بگیره. این نکته هم نکته دوم میشه. دقت بکنیم که استفراغ زیاد، یعنی کسی که هی داره حالا هر روز استفراغ میکنه، در بدن خشکی و سردی ایجاد میکنه، برای بدن خوب نیست. میگن اگر مواد سرد و خشک در جسم انسان زیاد بشه، به علت بس به علتهایی که اطباء حالا ذکر میکنن در بدن، میگن این در بدن یه نوع گرمی ایجاد میکنه که این برای بدن خوب نیست. پس زیاد از حد استفراغ کردن هم برای بدن خوب نیست. از این نکته یک نتیجه خیلی خوب میگیریم. این نتیجه خوب اینه، دقت بکنید، اگر یه وقت خودتون یا یکی از نزدیکانتون، مخصوصا خانوم ها که تو خونه هستن، بچه ها یا خودشون، دیدید که یکیسی استفراغ کرد، هول نشید. اصلا استفراغ هول شدن نداره، استفراغ کردن. استفراغی که طبیعی باشد و داخلش خون نباشه اصلا هول شدن نداره. چرا هول شدن نداره؟ برای اینکه چیز خوبیه، این داره به پاکسازی بدن کمک میکنه. بدن نتونست یه غذایی رو هضم کنه، جذب کنه، داره اینو برمیگردونه. این چیز خوبیه، چیز بدی نیست. برای زهول نشید، بذاری طرف کاملا این استفراغ رو انجام بده که بدنش پاکسازی بشه. حالا تقسیم استفراغات هم میگیم اینجا بهتون که چیه. بنابراین آدم هول نمیشه مگه تو استفراغش خون باشه، که اونم باز هول شدن نداره. انسان به پزشک مراجعه میکنه، علت او رو هم میگه برای آدم. پس استفراغ طبیعی هول شدن نداره، چیز خوبی هم برای بدن هست، مگر اینکه استمرار داشته باشه، مثلا چند روز استمرار داشته باشه، اون موقع آدم باید به پزشک مراجعه کنه. وگرنه نه، یه دفعه آدم استفراغ کرده، میره دهانشو میشوره، هر چی تو معدهش بالا اومده آمده بیرون، معده نتونست اینا رو هضم کنه، مواد زائم بوده، سموم دفع شده، خدا رو شکر. انسان اون موقع اگه خود عرق نعنا داشته باشه، حالا بعدن هم میگیم اینا رو با آب قاطی میکنه، عرق نعنا رو خام نخورید هیچ وقت، با آب قاطی میکنه، این عرق نعنا ضد عفونی میکنه معده رو، حالا بعدن هم میگه میخوره. بعدش بعد از استفراغ هم اصولا میل کسی به چیزی نمیکشه، ولی بعضی اصلا من دیدم تو خونه ها میگن آقا این مقدار سوپ حالا بریزیم دهنش، سوپ بخوری الان رنگ و روش پرید. استفراغ رنگ و رو پریدن داره، چشم های خود حالت پیدا میکنه، اش از چشم ها میاد، اینها رو داره، ولی کنیش هیچ اتفاقی نمیفته، طوری نیست. بچه هم استفراغ اگر بزرگ هم استفراغ کرد در حالت طبیعی طوری نیست. خب با این شرایطی که گفتیم خوب هم هست برای بدن، مواد اومده بیرون. بعد از استفراغ هم فقط همون عرق نعنا رو با آب آدم قاطی میکنه، میده میخوره، یا یه مقدار آب خنک میده به طرف میخوره، هیچ چی دیگه ندید به طرف بخوره در حالت طبیعی. و صبر کنید بدن خودشو بازیابی کنه، یه ارزیابی بدن از خودش داشته باشه، بعد یه مدت دیگه این نشست خودی دیگه حالش متعادل شد، آرامشی پیدا شد درش، اون وقت آروم آروم یه چیزهایی که حالا بعدها میگیم چه چیزهایی بهش بدیم بخوره، از اون چیزایی که حالا بهش میگیم بدیم بهش مثلا بخور، ولی زود بهش چیز ندیم بخوریم، بعدم داره خودش رو ارزیابی میکنه، پیدا میکنه. خب حالا اینجا میخوایم اینو عرض بکنیم که پاکسازی که همون استفراغ باشه در بدن بر دو نوع هستش، یکی طبیعی، استفراغ طبیعیه، یکی درمانیه، استفراغ درمانیه. خوب اینو دقت کنید، این بحث خوبیه، به درد همه اون میخوره. استفراغ طبیعی خودش به دو بخش یا به دو نوع بگیم اینجوری تقسیم میشه. طبیعیه که نوع اول هست، دفع مواد سمی از طریق بازدم هست، یعنی شما اکسیژن رو میگیری دیگه، اون اکسیژن رو از بینی یا دهان بیرون نمیدی، اون دیگه این اکسیژن رفته اینجا مصرف شده، مثلا ممکنه دی اکسید کربن چیز دیگه است، مثلا مواد دیگه است، دیگه اکسیژن بیرون نمیدی، بازدم شما اون سموم بدن شما داره به صورت طبیعی خارج میشه. خب این بازدمه. دفع مواد سمی از طریق بازدم هست، از طریق ریه هست، از طریق مدفوع. انسان هر روز اگر کسی دائما شکمش مزاجش خوب کار بکنه، دائما در این مواد سمی از طریق مدفوع داره دفع میشه و چیز خیلی خوبیه. ادرار رو که عرض کردیم، عرق کردن رو عرض کردیم. مسئله‌ای که خداوند متعال به عنوان مهندس عالم خلقت برای خانوم‌ها و جنس مؤنث ایجاد کرده در مدت خاصی که اینها دارن، همون مدت خاص به عنوان پاکسازی بدن اینها در نظر گرفته شده و این خیلی مهم هست. مسئله بعد عدسه کردن. عدسه سموم دیگری رو در بدن هست که دفع میکنه. عدسه خیلی چیز خوبیه، ولذا اونایی هم که عدسه ندارن میگن شما برید مثلا از این ماده استفاده بکنید، از طریق بینی بکشید بالا که عدسه تون بگیره. عدسه هم یه مقدار از سموم بدن رو دفع میکنه. سکسکه کردن، خود سکسکه کردن اون عکس العمل بدن هست در مقابل مواد زائدی که تو بدن گیر کرده، این میخواد دفعش بکنه. اما سکسکه زیاد نه، سکسکه به طور طبیعی کردن. بادهایی که در بدن هست اینها باید دفع بشه، اینا خودش مواد زائدی که تو بدن دفع میشه. ترشحاتی که ما صبحگاه از خواب بلند میشیم گوشه چشمون جمع میشه، که از قدیم میگفتیم که میگفتن چشش قی کرده، یا میگفتن قدیمه میگفتن که بچه برو چشتو بشور، این قیاتو بشور بعد بیا بشین صبحونه بخور مثلا. الان هم همینطوری، وقتی شما از خواب بلند میشیم اینی گوشه چشمتون قی کرده، این چیز کرم رنگی که گوشه چشممون من و شما میبینیم، این مواد زائدیه که به درد بدن نمیخوره و از داخل چشم دفع شده به قدرت خدا. این چیز خیلی خوبیه. خود مسئله منی در انسان هم که تو رساله های عملی نوشته و کتب دیگه که در این رابطه صحبت کردن، خود این هم یک ماده زائدی است که باید از بدن دفع بشه و راه دفعش رو خالق هستی مشخص میکنه که به چه صورت باید باشه. اگر غیر اون صورتی که خالق هستی مشخص کرده باشه، قطعاً و یقیناً به بدن ضرر میرسونه و این مطلب هست. ضررش هم بعضی وقتا جبران ناپذیره. اینها رو انسان باید بدونه. خب اینا رو ما گفتیم روی مسئله نرمال بودنش، یعنی طبیعی بودنش. سکسکه زیاد بشه، عرق زیاد بشه، آقا این غیر طبیعی شد، این باید به پزشک آدم مراجعه بکنه. اگه طبیعی بودش کل نداره، هیچ نترس، استفراغ طبیعی بوده بیناده، غیر طبیعی شد، هر روز این چند بار استفراغ داره، این مشکل پیدا کرد، بدنش مشکل پیدا کرده، بعد به پزشک مراجعه کنه. این پاکسازی طبیعی نوع اولشه. پاکسازی طبیعی نوع دوم زمانیه که مواد زائد بیش از اندازه در بدن جمع بشه. در این صورت بدن سعی میکنه به طریقی مواد زائد رو دفع بکنه. این طریق دیگه حالا طریقی نیست که خود بدن زورش برسه، یعنی موفق به این کار بشه. این به چه صورته؟ به این صورته که یهو بدن چون حالا خودش زورش نرسیده، شروع میکنه یک عکس العمل غیر اون نوع اول رو نشون میده. یعنی طرف اسهال میگیره. اسهال یه نوع پاکسازیه برای بدن، چیز خوبیه به شرطی که با خون همراه نباشه و استمرارم پیدا نکنه، چون آب بدن کاهش پیدا میکنه و اگر آب بدن کاهش پیدا کنه کم بشه، اون وقت بدن هم دچار مشکل میشه. اما اگه در یه حدی باشه، اسهال هم مثل استفراغه، یعنی یه نوع پاکسازی بدنه، مشکلی نداره. کسی اسهال گرفت خدا رو هم شکر کنه، این داره بدنش خودش رو پاکسازی میکنه. خب بینی خونریزی میکنه. خونریزی بینی هم همیشه اینی که آدم هول بکنه بگه آقا بینی چرا خونریزی کرد. یه وقت یه کسی دائما بینیش خونریزی میکنه که امروز میبرن رگ رو میسوزونن که این دیگه خونریزی نکنه. اما یه وقت کمه، یه وقتی مثلا یه دفعه یه طرف شروع کرد بینیش خونریزی کردن، این هول میشه یا ابوالفضل چیکار کنیم الان؟ نه طوری نیست، بینیش خونریزی کرده، خون خوبه داره بدن میاد بیرون، این خون زائدیه که از بینی باید بیاد بیرون، اگه خدای نکرده بمونه در مغزی و جمع بشه و اینها ممکنه باعث لخته شدن خون در مغز بشه و حالا داستانهای دیگه که حالا باید پزشکان در این رابطه صحبت کردن، آدم باید به پزشک متخصصش مراجعه کنه. پس اینا هم خوبه، یه نوع پاکسازیه، از طریق بینی داره خون میادش. انسان سرفه میکنه، اگه در حد طبیعی باشه اینم به پاکسازی بدن کمک میکنه. حتی گفتن که خود تب کردن هم در این نوع دوم پاکسازی که داریم میگیم، خود تب کردن هم اگه یه روز باشه، مدت کم باشه، برای بدن مفیده. یعنی به پاکسازی بدن این تب کردن کمک میکنه، داره نشون میده که یه جای بدن گیری براش به وجود آمده. اگه ادامه پیدا کرد انسان باید به پزشک مراجعه کنه، اگه نه تب زمانش کوتاه باشه خود بدن شروع میکنه برای خودش یه مقاومتی ایجاد میکنه، با اون مقاومت تب رو خارجش میکنه، یعنی تب رو از بین میبره و این بهترین چیز برای بدنه که خودش ایجاد مقاومت بکنه. اما یه وقت تب ادامه داره که اونم انسان باید به پزشک مراجعه کنه. آبریزش بینی، الان که دیگه حالا هر کی یا عدسه میکنه یا سرفه میکنه، همه فرار میکنن، میگن کرونا اومد، یا آبریزش بینی داری زودی میگن کرونا گرفته. حالا ما کار نداریم کسی که این کار براش این مسئله براش انجام شده چیکار باید بکنه، اونو خب بول میره پزشک بهش میگه. لکن هر عدسه ای، هر سرفه ای، هر آبریزش بینی به کرونا و چیز دیگه ارتباط نداره، اینها ممکنه مال پاکسازی بدن باشه. یعنی آبریزش بینی برای بدن خوبه، یک سری مواد زائدی از طریق بینی به واسطه آبی که داره میره از بینی این داره خارج میشه، بدن داره خودشو پاکسازی میکنه، به شرطی که بازم داریم میگیم علائمش خفیف و مدتش چی باشه؟ محدود باشه. این به قوای بدن فرصت بده تا به دفاع طبیعی خودش بپردازه. اما یه پاکسازی هم داریم که حالا طبیعی نیست، یعنی مشمول این دو نوع نیست. پاکسازی غیر طبیعی که ما بهش میگیم پاکسازی درمانی، دقت بکنید، پاکسازی درمانی غیر طبیعیه، یعنی بدن خودش در این زمینه دیگه نمیتونه کاری انجام بده، پزشک وارد معرکه میشه، پزشک میاد جلو و میبینه که مواد زائد و سموم مختلف در بدن آنقدر ذخیره شده که حالا دیگه بدن نمیتونه به واسطه تعریق، ادرار، مدفوع، عدسه، سکسکه، بازنم، اینا نمیتونه دفعش بکنه. اینجا پزشک باید به بدن چیکار کنه؟ باید به بدن کمک کنه که بدن بتونه این مواد رو از درون خودش چیکار کنه؟ اینا دفع بکنه. پزشک میاد چیکار میکنه؟ حالا ما اینجا با پزشکا، البته پزشکای سنتی خدا خیرشون بده، مثلا اومده برای بیماری، خب اینجا پزشک باید بیاد از یه چیزهایی استفاده کنه که این بدن بتونه پاکسازی بکنه. حالا قبلش اینو بگیم از چه چیزهایی استفاده میکنه. مثلا به شما میگه که میری شما پیش پزشک سنتی، پزشک جدید و مدرن که شما بری، طب مدرن به شما میگه آقا مثلا قرص قدیم گفتم بیزاکودیل بخور مثلا، یا قرصی که مزاج رو راه میاندازه که همون مسئله طبیعی حالا از به واسطه دارو انجام بگیره. یعنی شما قرصی، کپسولی، شربتی، چیزی بخوری، یا شربت معده، از این شربت آلومینیومجی هست، شما بعد هر غذا اگه بخوری با آب زیاد بخوری این معده رو راه میندازه، خود این باعث پاکسازی میشه. قرص هایی هستن، کپسول هایی هستن باعث پاکسازی میشن، یا از نوعی شیاف استفاده میکنن برای پاکسازی. خب اینجا پزشک وارد معرکه میشه. پزشکای سنتی چی به شما تجویز میکنن برای پاکسازی بدن که حالا بدن دیگه خودش دیگه واقعا نمیتونه این کارو بکنه؟ پزشکای سنتی به شما میگن آقا چند روز هیچ چی نمیخوری، فقط آش آلو میخوری، یا یه نوع آش سبزیجات به شما میگن اینو میخوری. خب این خوبه که بدن این بتونه، البته لرزش نگیره دستش، پاش، قوای بدنش تحلیل نره، این بتونه که بدنش مقاومت کنه. خوبه این چند روز آش آلو بخوری، یا خود بدن وزنش هم 100 گرم 200 گرم 300 گرم هم وزن ممکنه کم بکنه، خوبه براش، خوبه تا نیم کیلو حتی، و این آش آلو رو بخور یا اون آش سبزیجات، نوعی که چیزی که میتونن بخورن، خیلی خوب. مشکلی نداره. دیگه از چی استفاده میکنن؟ از برگ گیاهی به نام سنا استفاده میکنن. اینجا من یه توضیح برای شما بدم. برگ سنا دو نوع داره. برگ سنا یه نوعیه که حالا ما نمیگیم تقلبی بهش بخوام میگیم، چون اونم سنا هست، ولی نوع یه خود مرغوبیتش کمتره. بعضیا میان از این سنا استفاده میکنن، از این برگ سنا. دقت بکنید، این چون مرغوبیتش یه خود کم هست، پایین هست، ظاهرا مال پاکستانه، مثل اینکه نمیدونم مال کجا باشه. این دلپیچه شدیدی میاره، این برگ سنا. دقت بکنید، برگ سنای دیگه هست، ظاهرا مثل اینکه میگن مال مکه است، مال مثلا یا اونجا میارن میفروشن یا جای دیگه است، مرغوب تره، اون دلپیچه نمیاره، ولی پاکسازی میکنه بدنو. یعنی وقتی که انسان میخوره، نوع خوردنشو بعدا باید بگیم، میخوره انسان، این بدن رو میشویه و هرچی مواد زائد هست دفع میکنه، از لوله اثناعشر و فلان اینا دفعش میکنه میره. این خیلی خوبه برای بدن. اینجا یه چیزی رو دقت بکنید. ببینید اگر پزشک سنتی به شما یه کیسه کوچیک سنا داد که برید استفاده بکنید، چون مزاج شما بسته شده و به هیچ وجه بدن نمیتونه خودش پاکسازی بکنه خودشو، شما زودی میگه همه این گرد رو بریز شما توی مثلا آب حلش بکن مثلا بخور. این کارو نکنید، چون بعضی مزاج ها هستش که اگه شما همه اون سنا رو بریزی، یک دلپیچه وحشتناکی میگیره که این فریادش با آسمون بلند. شما بیاد اون سنا رو یک سوم کنی، برای اینکه بدنتون هم عادت بکنه. اول یک سومش رو بریزید تو اون لیوان آب یا هر چی که به شما گفته بخورید، حل بکنید، بخورید، بعدش هیچی نخورید، منتظر بمونید. اگر دیدید بدنتون بعد 3-4 ساعت دیگه، معدتون البته، جواب نداد، کار نکرد، بعد 4-5 ساعت دیگه باید زمان بدید دوباره یک سوم دیگه شو. اگر دیدید جواب داد، دیگه نخورید، چون دیگه وقت خوب نیست برای بدن، اذیت میکنه بدن شما رو. این مسئله سنارم به این صورت دقت بکنید. خب این دکتر یکی از چیزایی که اطبای سنتی میگن سنا هست. یکی دیگه از چیزایی که اطبای سنتی میگن رگ زدن فست هست. یکی دیگه از چیزاش حجامت هست که میگن این مواد زائد از این طریق بره. دکترای جدیدم که حالا یا دکترای قدیمی هم همینطور چیزی به شما میدن میخوری، مثلا میگن زیاد هندوانه بخور یا خربوزه بخور که شما ادرار زیاد جمع بشه، به واسطه ادرار اون سموم خارج بشه، یا یه چیزی میدن به شما مثلا بخوری که تعریقت زیاد بشه، عرق کردن بدن زیاد بشه. از این قبیل کارا هم طب سنتی انجام میدن، هم طب جدید، مشکلی نداره. پس خود اسهال هم که یا به واسطه طبیعت بدن ایجاد میشه یا به واسطه کمکی که پزشک به بدن میکنه انجام میشه، در واقع نوعی پاکسازی کلی دستگاه گوارش از طریق روده ها هست، که این رو حالا جلسه بعد یه توضیح ما بدیم و پیرامون احتباس هم انشاءالله برای شما صحبت بکنیم. در نتیجه این جمله یادتون نره: استفراغ کردن، اسهال گرفتن، دقت بکنید، عرق کردن بدن، اینها و چیزایی که شمردیم چیزای خطرناکی برای بدن نیستن، به شرطی که مدت زمان محدود داشته باشن و خفیف باشن. خیلی خوبن برای بدن، آدم هول نباید بکنه، خدا رو هم شکر کنه که یه همچین حالتی دست داده، چون اینا همه و همه به پاکسازی بدن کمک میکنه، چیز خیلی خوبی هستن که حالا جلسه آینده هم انشاءالله زنده باشیم ادامه این بحث رو خواهیم داشت و احتباس هم اونجا ذکر میکنیم براتون، که انشاءالله بدونیم که احتباس ضد استفراغ هست و به چه معنیه و خداوند چه چیزهایی تو بدن برای ما خلق کرده و نعمتهای بزرگیست که اینا شبان روز دارن کار ما رو خودشون انجام میدهن و ما خیلی هاشو حالیمون نیست و نمیدونیم دارای چه نعمتهای بزرگ و بیشماری هستیم. امروز روز وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود، 15 از ماه رجب المرجب که مصادف با وفات اون بزرگوار و به نوعی بگیم و وفات شهادت گونه اون بزرگوار که یک سال بعد از واقعه عاشورا این بانوی بزرگ بیشتر دوام نیاورد و نتونست که زندگی بکنه. اون یک سال هم واقعا خیلی با سختی حضرت زندگی کرد. نوشتن یک سال بعد از واقعه عاشورا اون بزرگوار از دنیا رفت، در شام عموما نوشتن و مزجع مطهره اون حضرت در سوریه هست، در دمشق، و امروزه جایگاهی شد که داعش کثیف‌ترین موجود رو کره زمین که وهابیت هستن و داعشی‌ها که از همون جنس هستن میخواستن اینجا رو از بین ببرن و قبور ائمه دیگر رو، به واسطه این مسجد مطهر و توسل به اون حضرت و مدافعان حرم که جانشون رو قربان کردن و اونجا گذاشتن، الحمدلله این حرم سالم موند، الحمدلله صدمه ای ندیدن، الحمدلله این کشور سوریه هم الحمدلله موند و مقاومت موند و عزیزانی که تو این زمینه فعالیت میکردن. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد تا لحظات دیگه که به فیض برسونن حاج محسن آقای عهدی همه ما رو و ببرن در خانه اون بزرگوار و ارواح همه ما بره مسجد مطهر اون حضرت، خدا را قسم میدیم به حق اون بزرگوار که ما بقی داعشی ها و وهابی ها و آل سعود و اسرائیل و انگلیس و آمریکا و اینها رو هم هر چه زودتر رگ حیاتشون قطع بفرماید ان شاء الله، و همه ما رو به زودی زود و خانواده های ما رو زائرین اون بزرگوار در سوریه، سامرا، کاظمین، کربلا، نجف قرار بدهد ان شاء الله. صلواتی بفرستید تو هممون به فیض برسیم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اخترنا سفیر دشت خون کربلا، داغ اجدم یوسف زیبا رو خم را دیدم، داغ اجدم صفه زیبا رو خم را دیدم، تن و زخم زبان ها از عدو بشیدم، من که اکنون جسم نیلیم رود سوی کفن، یادگار از یوسفم دارم به دستم پیروهن. یک سال بزیان بشدم، یک سال و چند ماه این خانم بعد از واقعه کربلا و شورا در این دنیا بودن، مثل امروزی به خادمشون دستور دادن به سر رو زیر آفتاب بیاد نوزن. عبدالله میگرز گردم خانوم، یافتاب برا شما خوب نیست، فرمود عبدالله میخوام لحظات آخر مثل داداشم حسین زیرا آفتاب جان بدم. زیر آفتاب قرار گرفت خانوم. دیدید محتضر او لحظات آخر، عزیز در این کزانش رو صدا میزنه، زینب کبرا هم صدا بزنه، داداش تو بستر بلا فتادم، بیا دمی برس به داداش تو بستر بلا فتادم، بیا دمی برس به دادم. اما کهن پیران برادر رو در آغوش گرفته، ببین پیراهن خونیت رو بروی سینم نهادم، داداش شده آتیش من خیالت، تو ذهنم هنوز جمالت. چی میخواد بگه این خواهر؟ بمیرم از این غصه که کرد دشمن با مرکبش پامالت، دشمن با مرکبش پامالت. حسین حسین من، حسین مظلوم. آقا زینب بگو حسین، حسین مظلوم، حسین حسین من، حسین مظلوم، حسین حسین من، حسین مظلوم، حسین. حسین مظلوم، حسین یک سال و نیم بیقرارم، بعد از تو آرامش ندارم. چرا بیبی؟ طوری تو رو کشتن تو گودال، که از داد اون دائم ببارم، که از داغ اون دائم ببارم. صدا زد داداش برادر جان، فراقت سر رسیده، یه سال برا تو گریه کردم، یک سال این خانوم در فراق عزیزانش خود گریه کرد، اما دیگه داره راحت میشه برادر جان، فراقت سر رسیده، بیایم سوی تو ای نور دیده. اما چطور هنوز از عشق تو دارم نشانه، سری بشکسته و قدی خمیده، ناله داری صدا بزن یا حسین. دگر بار سفر بستم برادر، ببین که نیم جان هستم برادر، ببین که نیم جان هستم.
یکی دو دقیقه برای گریه کن کربلا، برای کسی که یک عمر عاشق ابی عبدالله بود، تو یک سال هم روزه خون برا برادرش، عرض ادب کنیم. ایشالا تو حرم بیمیم دیگر رو ببینیم.
دیگر بار سفر بستم برادر، ببین که نیم جان هستم برادر، ببین که نیم جان هستم برادر. کجایی یار زینب، تویی غمخوار زینب، بیا دلدار زینب، حسین سالار زینب، حسین سالار. حسین سالار زینب، عشق تو برادر مبتلایم، منم زینب برایت جان فدایم، پس از تو تا در این لحظه آخر، عزادار غم کرب و بلایم، عزادار غم کرب و بلایم. ببین من کوه دردم، که بی تو برگ زردم، که بی تو برگ زردم، که بی تو برگ زردم. بیا دلدار زینب، حسین سال، حسین سالار زینب، بیا دلدار زینب، حسین سالار زینب، حسین سالار زینب، یا 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 زینب. ماه گردون شرمسار از روی ماه زینب است، هر دلی که شد حسینی در پناه زینب است. مرقد او را مپرس از اهل شام و اهل مصر، سینه ایرانیان آرامگاه زینب است. به حق قیلت العرب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، ده مرتبه یا الله، پروردگارا به کرمت قبول بفرما، ذخیره شب اول قبر و برزخ و قیامتمون قرار بده. بهره ای از این مجلس به رو همه گذشتگان شهدا، خصوصا شهدا از مدافعین حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، در رأسشون حاج قاسم سلیمانی و یارانشون، شهدا مدافع سلامت گذشتگان عقیر، گذشتگان استاد عزیزم، گذشتگان حضار محترم، آقایون خانم ها، شهدا شهدای کانون قائد و واصل بگردان. خدایا به حق زینب کبری سلام الله علیها، هرچی مریض از دوستداران آل الله همین امشب لباس عافیت بپوشاد. دشمنان اسلام و قرآن و تشیع، خصوصا داعش ملعون، خدایا از صحنه روزگار محو و نابودشان بگردان. از مندگان اسلام نصرت نهایی عنایت بفرما. رهبر عزیز خدمتگزاران نظام بر تعدادشان بیفزا. عواقب امرمون ختمه به خیر فرما. شر این بیماری و این ویروس از کل دنیا، بلاد مسلمین، بلاد شیعه کم و کوتاه بگردان. این بدنها به بیماری های لاعلاج و صعب العلاج و این بیماری مبتلا مگردان. عواقب امرمون ختمه به خیر فرما. سال شادی ارواح طیب و گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، اسیران خاک بخوانیم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.